چیزی شنیدم. توفیق خیلی سرد گفت انشالله که خیر است. من شنیدم قرار نیروی کمکی برسه، ارتش ترک و عسکران رو پس گرفتن، حالا هم قرار بیان شما رو نجات بدن. حالتی بشاش در صورت توفیق پیدا شد. الیفاجیوف آن اطراف حضور نداشت. او با تجربه ترین نظامی در بینشان بود و معلوم بود محتاط ترین و مدبر ترینشان هم خود اوست. توفیق ادامه داد که چه؟ مگر چه شده؟ من ناگزیر بودم حرفم را ادامه دهم. خیلی اظهار بی اطلاعی می کردند. می دونم که خوشحالین و حتی امیدوار که این خبر راست باشه، اما اصلا برای من باور کردنی نیست. من رفتم اسکران، با چشای خودم اونجا رو دیدم. ببینید، اسکران جایی نیست که به این راحتی سقوط کنه. به خاطر شما ها دارم میگم. منظورم اینه که یا کسی این خبر رو از خودش در برده، یا عده‌ای خواستن بهتون روحیه علکی بدن. اشکالی نداره که مردم اینجا شاد باشن، اشکالی نداره که احساس آرامش یا امنیت بکنن، ولی شما قضیه رو جدی نگیرین، اون وقت ممکنه به ضررتون تموم شه. سرانجام حالتی در چهره عقیل پیدا شد. فهمیدم که مثل من فکر میکند. جوری که انگار بخواهد آنجا را ترک کنم گفت باشد. نمیدانستم چه کار باید بکنم، بروم یا بایستم. آخرین زورم را زدم. اگه نظر منو بخواین نباید تدابیر امنیتی رو ساده بگیرین، حتی باید بیشتر کنین. اصلا شاید این خبر یه دروغه، شاید هم یه تسلای ساده. ها، من نمیدونم تلفن از کجا بوده. پیشنهاد میکنم به اونی که تلفن کرده زنگ بزنین، ازش دوباره تاییدیه بخواین. با اجازهتون رفع زحمت میکنم. احساس میکردم باید این چیزا رو بگم، بعدم ممکن بود خودم رو به خاطر اینکه نگفتم ملامت کنم. داشتم بلند میشدم که با اشاره دست از من خواست بمانم. گفت اگر تو بودی چه میکردی سرباز؟ توفیق نگاه معناداری به او انداخت، اما عقیل توجهی نکرد. میخواستم واقع بین باشم. گفتم کار زیادی که نمیشه کرد. خب شما اینجا محاصره شدین، سخته با این سلاح‌ها بتونین جلوی حمله اساسی رو بگیرین. به نظر میرسه سربازای روس هم قرار نیست به کمکتون بیان. اونا خیلی وقت یارکشی کردن، اصلا احتمال نمیدم از گنجای آقدام کمک نظامی براتون فرستاده بشه. باکو که دیگه جای خودشه. پیشنهاد من اینه که خیلی زود شرایط مساعد رو فراهم کنین و هر چه زودتر از خجالی برین. اینطوری میتونین تا جایی که میشه جون آدماتون رو نجات بدین. با تله‌هایی که پشت سرتون جا میذارین میتونین مانع از تعقیب بشین، خسارت هم بهشون بزنین. عقیل سرش رو تکان داد. مخالف بود. میگفت در برف و بوران از هر طرف محاصره شدند و نمیتوانند در این شرایط بچه‌ها و پیرزن‌ها رو از آنجا ببرند. میدونم، اما اگه تمهیدات لازم انجام بشه مسیر کوهستان هنوزم به نظرم برای عبور مناسبه. تو این فصل کار سختی هست، اما با آمادگی کافی میشه یه راهی پیدا کرد. اونایی هم که دارن تعقیبتون میکنن همین شرایط سخت رو دارن دیگه. اونا که تو جای دیگه یا شرایط بهتر دنبال شما نمیان. اصرار داشت توضیح دهم که چگونه میشود زن و بچه و پیر مرد و پیر زن را از وسط کوه ها در ماه فوریه رد کرد. سخت بود، اما راه دیگری هم وجود نداشت. من سکوت کردم و آنها گفتند تا جایی که می توانستند افرادی را از شهر بیرون ماندند و حالا آنهایی که ماندند فقط برای آنها باید جنگید. راه دیگری به ذهن من هم نمی رسید، اما گفتم شاید هم هوا اونطور شد که می خواهیم و با آمادگی مناسب و همراهی شما و توفیق تونستیم یه راهی پیدا بکنیم که اونا را بفرستیم. شاید پیش رویتون تو کوهستان کند باشه، اما نیروهای الیفاجیوف با تشکیل حلقه دفاعی می تونن از پشت حمایتتون کنن. تلفاتتون لااقل کمتر میشه. توفیق خواست فرصتی بدهم تا مشورت کند. بلند شدم و آنجا را ترک کردم. ولی خودم احساس میکردم توانستم دوباره اعتمادشان را کمی به دست بیاورم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
سرخ چون جامه، نوشته زینب آرمند، صدا بردار پیروز صدرایی، تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت اول،
چجوری تمومش کنم؟ علیرضا نصفش هم دست سر من بر نمیدارم. بیداری؟ چیه؟ میترسی؟ چیه؟ تو هم که بیداری. میخواستی جایزه نصیب خودت بشه؟ معلومه که بیدارم، داشتی کار میکردی؟ نه خیر حضرت آقا، تو فکر بودم که چطور میتونم اول بشم. البته قسمت بچگی رو خوندم، رسیدم به دوران حوزه، ولی مطمئن باش علی رضا، آسمون به زمین بیاد، جایزه اول برازنده خودمه. جوجه رو آخر پاییز میشمارن. سبحان خان. علی رضا برو بخواب یا تحقیق و ادامه بده. جوجه ما رو همین آخر تابستونی شمردن، خودتو به زحمت ننداز.
وقت نمازه. صبحان
جانم. مامان
بیداری مادر؟
سلام.
گفتم واسه نماز بیدارت کنم. سلام، نمیدونستم پسرم همچنان سحرخیزه.
ای بابا. مامان مطمئن باش در مورد درسه.
ترم تابستونی برداشتی؟ گفتم خب پسرم به درسش علاقه داره. شب تا صبح پای این لپتاپ نشستن دیگه چیه؟
علی رضاست دیگه مامان، دوست دیگه ای که ندارم. اینها، خیالت راحت باشه. فعلا خدا حافظ علی رضا. اینم به خاطر شما.
فقط میگم به فکر سلامتیت باش سبحان جان. شبونه بیدار بودن آدمو از کار و زندگی میندازه ها. دور از جون میگن عمرم کوتاه میکنه.
چشم چشم چشم.
اون چیه؟
کتاب. مامان برای یه دانشجو خیلی عجیبه چند تا کتاب رو میزش باشه.
کتاب بودنشو میدونم حضرت آقا، دانشجو بودن تو رو نمیدونم.
مامان
خب این کتاب
زندگی نامه شهید با هنره.
درس عمومی بر نداشته بودی؟
نه، چه ربطی داره؟ مگه حتما باید درس عمومی بردارم که یه کتاب در مورد شهید با هنر بخونم؟
صبحان من، گل پسر من، صبحانی که 12 ماه سال 13 ماهشو داری میگی خیلی خوب بسه، نمیخوام دیگه از جریان بابا برام بگی. حالا علاقمند شدی نصف شبی زندگی نامه شهید با هنر رو مطالعه کنی؟
مامان رعنا، صبحان شما اونقدری عقل و شعور داره که بدون نصف شبی چی بخونه. بعدشم جریان بابا خیلی فرق داره.
اگه فرق میکنه بذار همین الان برای جریان شهادتشو تعریف کنم.
خواهش میکنم، نمیخوام هر روز خدا با این فکر به کار و زندگیم برسم که بابا تنهام گذاشته. حالا با هر فکر و خیالی که پشت این تعریف شما هست، دارم کارمو میکنم، دانشگاهمو میرم، درسمو میخونم، دیگه چی میخوای مادر من؟
تو راضی به شنیدن یه لحظه از زندگی بابات
هم
نیست؟
چرا نیستم، خیلی هم افتخار میکنم، فقط میگم الان وقتش نیست. راجع به بابا که میشنوم ناراحت میشم، چی کار کنم؟ خب
وقتش کی میرسه؟
مامان من میخوام این کتابو بخونم، کار زیاد دارم.
باشه باشه پسر، مامانت هیچ وقت بد تو نخواسته، بابات هم نمیخواست، واسه همینم رفت. نمازت قضا نشه.
نمیشه، حواسم هست، یه چند صفحه از این میخونم بعدم نمازم رو میخونم. چشم. تا کجا خونده بودم؟ این دوران کودک. هوا گرم بود، گرمای هوای آبادان و تشنج موجود در جو شهر میتوانست هر جنبنده ای را به فکر رهایی بیندازد. محمد جواد هم با همین فکر در راه بود. او حال یک طلبه جوان بود که قدمهای استوار در راه ناهموار اعتلای میهن را برمی داشت.
برادر
سلام. آج آقا. آج آقا سلام.
سلام علیکم. حالتون خوبه؟
گرمای آبادانه دیگه آج آقا، نفسم تنگش گرفته.
بذارین کمکتون کنم.
زحمت نامره آج آقا،
خواهش میکنم ساکتون رو بدین به من.
دستان درد نکنه آج آقا.
راحت باشین. اهل مشهدی نه؟
ها دیگه لجن پیداست آج آقا نیست؟ سلامی هم ما فامیلم سلامی آج آقا.
خوش به سعادتتون. رای با زیاره باشید آقای سلام.
حتما آج آقا، از این طلبه ساده همین یک دعا برمیه، ولی فعلا که آمدم آبادان برای یک امر مهمی آج آقا. شما چی؟ بهتر نمیه مشدی باشین، آبادانی هم نیستی نه؟
من اهل کرمانم.
به به، پس اهل کرمانه آج آقا، یعنی تو هم کرمان طلبه رفتن؟
نه، قم درس میخونم، فیضیه قم.
به به، خوش به سعادتتان آج آقا، جای خیلی خوبی هم هست. اصلا اصل مطلبی که ما آمدم آبادان آج آقایی که شنیدم قرار یک طلبه ی قم بی آبادان که بره ده اول محرم بخه سخنرانی کنه.
چه اینطور؟
خلاصه آج آقا درد سرتان ندم، میگن این طلبه درس و مدرکی که دره تو سن و سال خودش کمتر کسی تنسته به دست بیاره.
مگه چه مدرکی داره این طلبه؟
ها همنگار پای درس آیت الله بروجردی و طباطبایی و آقای خمینی نشسته. ایسا که بدت به ما، خیلی تو زحمتان انداختم شما را.
زحمتی نیست،
روسیاتر هم نکن دیگه آج آقا، بده دستان درد نکنه.
بفرمید.
خیلی هم ممنون، لطف کرده.
خب حالا اسمش چیه؟
ها اسمش محمد جواد باهنر، درس خارج و فقه و اسفار خوانده، لیسانس الهیاتم گرفته و دروس و حوزه رو با هم تموم کرده آج آقا.
عجب.
ها
حالا چی باعث شده این طلبه شما رو به آبادان بکشونه؟
سن و سالش آج آقا. راست بخیر آج آقا، یک دوست داشتنه ما تو آبادان درو، وقتی شنیدم طلبه اینجا بره سخنرانی دعوته، گفتم خب چیزی بهتر، هم فال هم تماشا. خیلی هم دلم میخواست ببینم این طلبه با این سن و سال کمش چجور سخنرانی میکنه آج آقا. آمدم در اول محرم یک فیض و بهره درست حسابی ببرم دیگه. حالا بگذارم آج آقا، ببینم شما پیچی آمده نبادا، مگم شما مثل ما باید تنها باشه، نابه سن و سال تا نمیه متأهل بشه. متأهله؟
چرا ازدواج کردم البته با درس و مشق و کتاب.
عجب، پس شما هم علاقت هم به درس و کتاب زیاد آج آقا.
طلبه جماعت عشق و علاقش همین کتاب دیگه، منم پی امری اومدم آبادان.
حق با شما، موفق باشین آج آقا.
شما هم همینطور.
این هم مسجد جامع.
خدا رو شکر. بفرمایید. بفرمایید.
شما هم تشریف میارن؟
من محمد جواد با هنرم، البته هنری جز طلبگی ندارم برادر سلامی، فرموده های شما هم خلاف ادب نباشه اغراقه.
یا امام رضای قریب، آدمی قد متواضع ندیده بودم آج آقا. پس آقای با هنر شما یا راج آقا؟ الحق که باید سن و سال کمتان استحقاق بالاتر از زیره دارن. ما خیلی خوشحال رفتم آج آقا. مگم آج آقا با هنر اوضا یکم ناخوش احوال ها، نیروهای سواد از خلا بخبر یکم
چی بترسیم کار... برادر سلامی، عمر و روزی هر دو دست اونه. حالا باید از ساواک وحشت برم داره که چی؟
نه مگم یعنی
چاره چیه؟ چهره این مردم رو ببین، انگار پناهی جز این مسجد ندارن. شایدم انتظار دیدن یه آخوند جا افتاده تو نگاهشون موج بزنی، ولی من با هنر با همین سن و سال کم دعوت شدم، پس باید بی هیچ رعب و وحشتی کارم رو انجام بدم. اونم درست، فعلا با اجازه.
قربان کرمت برم.
صلواتی قبل فرمایید در محمد و آل محمد صلوات.
سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید برادرها، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برادران شیعیان علی و پیرو دین او، گرده هم آمدیم تا پیرامون اون چه به اسلام و اسلامیون ضربه های زده حرف بزنیم. این مقال سعی صدر می طلبه با گوش پذیرا. برادران، حاکمان حکومت اسلامی در ساده زیستی مانند قشر فقیر جامعه بودند. پیامبر رو ببینید، علی علیه السلام رو ببینید، اونها هرگز از قدرت و حکومت خود چیزی به نفع خودشان بر نداشتند. اما معاویه صحبت از اسلام و حکومت اسلامی میکرد و خودش رو امیر المؤمنین و جانشین پیامبر میدونست، اما از توده های مردم جدا بود. در اوج رفاه و در اوج ریا و نفاق بود. اما اسلام علی، اسلام عدالت، حق جویی و پیروی از سنت پیامبر و آیه های قرآن بود. اسلام علی، اسلام نجات انسانیت از بردگی و از استثمار قدرتمندان تاریخ است. اسلام عدالت، راستی، برادری و برابری است. کدام چهره از اسلام است که در راه خدا به خاطر بندگان مستضعف خدا مبارزه می کند؟ اسلام علی یا اسلام معاویه؟ برادران، برادران دینی و هموطنان گرامی، هیچ اندیشیده اید؟ اندیشیده اید که ما طرفدار کدام اسلام هستیم؟
بر محمد و آل محمد صلوات.
علی نگاه کن، بانو تا اینجا درس داده.
آقا جون میگه قرآن خیلی خوبه.
آقا جان منم همینو میگه.
خوش به حاله، تو زود بلد میشی.
کاری نداره که علی، گوش کن ببین چجوری میخونه.
تو چجوری بلد میشی که ازت تعریف میکنه؟
خب بابای تو هم ازت تعریف میکنه. من تو یه قدیم دیگه علی، من اگه یاد میگیرم تو هم میتونی. او ما رو دوست داره.
آره مهربونه.
ای بانو من انا میایم.
راست نمیگم محمد جواد، خیلی مهربونه بانو. اینجوری که دست تکون میده برامون هرچی هم بلد نباشین دعوامون نمی کنه.
معلومه که مهربونه. پشت بریم سعی درست
بریم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. توی آقا مهدی؟
جناب با هنر؟ آقا کی اومدین؟ کی خوابیدین؟ هرچی منتظر شدیم نیومدین. رفتم اتاق سید هادی پیرو به مطلب نشریه. خیلی دیر کردی آقا، داشتم نگرانت می شدم. عجب سوزی هم از اون بیرون.
از فرد خستگی نفهمیدم که خوابم برد. فکر نکنم یه ربعم خوابیده باشم. اما آقا مهدی،
بله،
اسباب نگرانی دیر اومدن من نیست. آقا مهدی جان، باید از چیزهای دیگه ای نگران باشی.
اون سخکوشی و ذکاوت حضرت عالی کار دستتون میده آقا محمد جواد. صفای دوران طلبگی به همین حرص و بلع یادگیریشه. ولی شما دیگه نوبری والا. آخه کی رو دیدی شبان روز پی درس و مکتب باشه؟ ما هم طلبه این والا. حالا شما ما رو قبول ندارید، ولی یکم به فکر خودتون باشید.
هستم آقا مهدی، هستم. واسه همینم خوابم برد. چه دنیای غریب، انگار همین دیروز بود.
بچگی؟
حدسش آسون بود. آره بچگی. قبل از مدرسه آقا جان منو با یکی از بچه های فامیل برد پیش بانو. بانو به همون سواد قرآنی یاد میداد. گاهی خسته که میشم آقا مهدی، نمیدونی چقدر هوای اون حیات و حوض و صوت تلاوت قرآن بانو به سرم میزنه.
خوبه یه پناهی داری تو دل این سیاهی که خوابش لاغل ببینی. بفرمایید، بفرمایید.
دست شما درد نکنه. پناه بی پناهان خداست. بگذاریم. چه خبر آقا مهدی؟ آیت الله خمینی رو دیدی؟
والا خبرها که دست خودته که هزار الله اکبر میای و میری. چایتو بخور گرمت میکنه. حالا فرصت واسه حرف زدن زیاده محمد جواد.
نمیخوای بگی؟
اصلش میخوای برسی به موضوع نشریه دیگه.
مکتب تشیع؟ بله.
والا بله، آقا رو دیدم. به ایشون گفتم که تنها نشریه معتبر طلاب ایران نشریه مکتب اسلامه که چاپ میشه. پیرو حرف خودت گفتم یه نشریه جوابگوی هزارون طلبه ایران که نیست.
بله.
گفتم قصدمون اینه که به مدد خدا یه نشریه به چاپ برسونیم به اسم مکتب تشیع. اهداف نشریه رو گفتم. ایشون هم خواستن که اسم هیئت تحریریه رو بدونن. منم هم همون لیستی رو که دیروز تهیه کردیم بهشون دادم.
درست.
آقا هم یه نگاهی به لیست انداختن و گفتن خوبه. این اشخاص هم خودشون خوبن هم قلمشون.
با بعضی از دوستان صحبت کردم، اونا قول نوشتن یه مقاله برای هر شماره رو دادن. فکر نکنم از این لحاظ کم بیاریم. به نظرم باید کارو شروع کنیم. توی این نشریه علاوه بر موضوعات اجتماعی اخلاقی و مبانی عقیدتی اسلام، باید درباره بعضی از مسائل سیاسی جهان معاصر و دنیای اسلام و ایران هم حرف بزنیم.
بله.
مهمتر از همه این که باید این نشریه رو ارگان پیروان آیت الله خمینی قرار بدیم.
درست.
باید دور ایشونو بهتر از قبل بگیریم. آقا سیاسی ترین مرجعیه که میشناسیم.
نحس.
رژیم شاه هم داره از همین مسئله سوء استفاده میکنه. میخواد مانع اعتبار پیدا کردن ایشون بشه که فردا روزی نشنوه آیت الله خمینی از مراجع دیگه جلو افتاده. اون موقع است که دیگه برای شاه یال و کوپالی باقی نمیمونه. این روح اللهی که من میشناسم بالا پر شاه و قیچی میکنه.
بر منکرش لعنت آقا محمد جواد، بر منکرش لعنت. این کار فقط از آقا خمینی برمیاد. قبول باش آقا محمد جواد.
سلام آقا مهدی. قبول چی؟ هنوز نخونده؟
ما التماس دعاگوها پیش و پس نماز و کاری نداریم.
خیره، امروز قم تشریف داری.
حالا که شما از تهران کوبیدی اومدی قم، بودن من قومی تو قم که ماهیر العقول نیست برادر. بماند که این چند سبا تو کاشون مشغول. یادش بخیر، چه روزایی بود حوزه. بگذاریم، حد میزدم که بیای قم. خبر رو که شنیدی؟
خبر؟ نه والا، امروز برای زیارت مشرف شدم قم. از چیزی خبر ندارم، خبریه؟
آقا امروز برای علمای قم سخنرانی دارم درباره تصویب انقلاب سفید شاه.
این همون حرفیه که اون روز سرد زمستون بهت زدم آقا مهدی، یادته؟
بله خوبم یادم. فقط آیت الله خمینی میتونست حوزه ها رو از اون رفعت و جنود در بیاره. این اعلامیه دادنای علما هم خیلی برای شاه سنگی تموم شده ها.
همونطور که مجبور شد لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی رو پس بگیره، مطمئن باش تو اون رفراندوم هم به هیچ نتیجه ای نمیرسه.
پناه بر خدا. نارضایتی علما علنیه و این مرد میخواد انقلاب راه بندازه، انقلاب سفید.
پس زودتر بریم.
آره منم داشتم میرفتم، فقط اجازه بده منم وضو بگیرم بعد بریم.
باشه، پس فقط سریعتر، نمیخوام حتی یک جمله از سخنرانی آقا رو از دست بدم.
چشم، فقط کاش فرصت میدادی غسل شهادت هم بکنیم.
آقا مهدی وقتش که برسه غسل شهادت هم میکنیم، فعلا به وضو قناعت کن. این سخنرانی باید خیلی مهم باشه. گمونم امروز آیت الله خمینی تکلیف خودشو با شاه روشن میکنه.
والا بعید میدونم این بار شاه دست از این به اصطلاح انقلاب سفیدش برداره. شنیدم آقای کمالوند که از طرف علمای قم پیش شاه رفته بود بدون نتیجه برگشته.
معلوم بود که این بار شاه تن به نظرات علمای قم نمیده.
زودتر بریم که وقت تنگ آقا. بریم.
با این اوصاف بعید میدونم جا برای وایستادنم پیدا بشه.
بله آقا. خب آقا محمد جواد، چند ماهی میشد ندیده بودمه. این ایام هم چنان میگذره که آدم دوپا هیچ متوجهش نیست.
عمر گرانه دیگه آقا مهدی.
خب خودتو سرگرم کردی تو تهران.
راستشو بخوای اصلا تهران رو دوست ندارم. تهران یه جوری برام غریبه. معلوم نیست آدماش خودشونو چه جوری اسیر دغدغه‌ها و ماشین زدگی کردن.
ولی به ما که تو کاشون بد نمیزنه. خب تبلیغه دیگه. قم باشم یا کاشون برام توفیقی نداره. مأموریته. من که اصلا بعید میدونستم این مدت ایران ببینم. تا محمد جان.
آها پیرو موضوع ژاپن؟
از سید هادی و حاج رضوانی شنیده بودم که قرار بود برای تبلیغ ژاپن بری.
قضیه مال چند ماه پیشه.
همون موقع فهمیدم یکی دیگه از برادرای حوزه رو فرستادن، ولی خودتو ندیدم که جوی قضیه بشم.
خودم منتفی کردم.
الحق که با هنری محمد جواد جان.
من اینجوریم، با توجه به اوضاع احوال سیاسی اجتماعی مملکت صلاح نمیدیدم برم. میتونستم برم و از این جنجال و غیر و قال یه مدت دور باشم، تبلیغ دین و کتاب خدا رو بکنم. اما رحلت آیت الله بروجردی از یک طرف و بیعت علما با آقا هم از یه طرف دیگه و شاخشونه کشیدنهای آخری رژیم هم تصمیمم رو عوض کرد. اگه توی تهران باشم فکر کنم بیشتر بتونم خدمت کنم، هم به خاطر دانشگاه و وجود افراد روشن فکر مملکت، هم به خاطر نزدیکیش به قم. درد سرت ندم مهدی جان. احساس و عقل من محمد جواد با هنر میگه که اگه ایران بمونی و مردم کشورتو نجات بدی خدمت بیشتری کردی.
هر کسی را بهر کاری ساختن. بریم که به مجلس برسیم. بفهم. بفهم.
و محمد جواد پیش می رفت. آنچنان که به تعریف یار حوزویش این رفتن نیاز به غسل شهادت داشت. اما شهادت در آن زمان نصیب عده دیگری شد، چرا که پس از برگزاری مجلسی به سخنرانی امام خمینی در اعتراض به انقلاب سفید شاه، او دستور قتل عام و به گلوله بستن فیضیه قم را داد. به این سبب بود که بسیاری از همرزمان محمد جواد در ابتدای راه نهضت به شهادت رسیدند.
چیکار کردی؟
مامان
وای
وای وای
سوزوندی که گل پسر.
سلام مامان رانا. سلام.
سلام. آخه این چه کاریه؟ بوی سوختگی تا چند تا خونه اونورتر میره. وایسادی متوجه نمیشی؟
مشغول بودم دیگه مامان. جای دست درد نکنه اصلا. سلام.
بیا اینجا بشین ببینم. آخه من کی از تو خواستم غذا درست کنی؟
خب همین نخواستنات اعصابمو خورد و خاکشیر کرده دیگه.
آخه تو الان درس داری، دانشگاه داری. من به این زندگی عادت کردم مادر، سختی نداره برام. میرم اداره، وقتی هم برگشتم غذامو بار میذارم. صبحان با تو هم صبحان. به چی خیره شدی؟
اون چینو نداشتی.
چی؟
گوشه لبت.
خب فکر میکنی هنوز 18 سالمه؟ 20 سالم بود خدا تو رو به من داد، الان 45 سالمه.
نمیخوام انقدر خسته بشی مامان. چرا اضافه کاری میمونی؟
از وقتی این ساختمون جدیده رو دادن به آموزش و پرورش، تمام نظم پرونده ها به هم خورده. اضافه کاری اونطوری که فکر میکنی نیست.
ولی من میدونم چیه. همین کلاس خصوصی هایی که میگیری، همین اضافه کاری هایی که میمونی، همین خوب کار کردنت که باعث شد ترفیع بگیری،
از همشون خبر دارم، میدونم چه فکری داری.
آرزو که بر جوانان عیب نیست. حالا گیریم یه چروک هم رو صورتم باشه،